الرحیم. ضبط رو بزن. عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما، خوب گوش بین آقا، امروز کار زیاد داریم. بحث ما
سوال
قسمت هایی که وقت دادم اون موقع سوال پرسید. عرض شود خدمت شما که بحث ما در اتیان المأمور به و اجزا بود، البته مقدمه اجزا و مقام اولش که سقوط خود امر بود. بعد در این قسمت کفایه رو خوندی، مرحوم ناینی رو هم که شماره هم زدیم با شماره خوندیم، آقا زیار هم گفتیم ولی چون شماره نزده بودیم حالا این مادر پس و پیش شد، ولی همشو گفتیم. الان میرسیم به آقای بروجردی. آقای بروجردی رو هم میگم امروز. آقای حائری هم چند تا مطلب کوچیک بیشتر نداره، اونا رو هم میگم بعد جمع‌بندی میکنم. فقط استادی منو طلب کن چون این یکی رو شاید نرسید دیگه. اما آقای بروجردی، آقای بروجردی مجموعاً 6 تا مطلب تو این بحثایی که مربوط به امروز هست، یعنی بحث مقدمه اجزا و بحث مقام اول داره. مطلب اول راجب عنوان مطرح در مسئله است. این مال من از این چاپ قدیمشه، مطبعت الحکمه قم 1375 قمه، چاپ اولشه که مال پدر بزرگمون خدا بیامرز بوده. به این چاپ صفحه 112 است. بزنید آره قد قم ونو صفحه 125 این چیه گنده است. این خود
همین
جلدیه
که ازش
هست نهایتا. این توی یه چیز هم نرم افزار همینه. 112 چاپ من 125 این چاپ همین نرم افزار 125. اول عنوان، اولی مطلب آقای بروجردی بر عنوان مطرح در مسئله است. اگر یادتون باشه آخون عنوان رو چی تعبیر میکرد؟ الاتیان رو میکرد. مرحوم ناینی به عنوان متعرض شد و گفت دو تا عنوان داریم، الاتیان، اتیان و بالمأمور به هل یقتضی یا هل الامر یقتضی. بعد آیه بروجردی میگه خود اینا هم که هل الامر و هل الاتیان رو گفتن، اینا دو جوره. خیلی هاشون اون کلمه علاوچه رو ندارن، یعنی دارن اتیان المأمور به یقتضی الاجزا اولا، یه سری ها دارن اتیان المأمور به علا وجه یقتضی الاجزا اولا. یعنی سه تا عنوان ما تو تیتر کتاب های اصولی داریم، یکی الامر یقتضی الاجزا اولا، یکی اتیان المأمور به یقتضی الاجزا اولا، یکی هم اتیان المأمور به علا وجه یقتضی الاجزا اولا. بعد میگه که الان بیا، بعد میگه این سومی که آخوندم استفاده کرده این از همشون کامل تره. به لحاظ تاریخی شما اگه نگاه کنید کتابای قدیمی که ما داریم، یعنی ذریعه سید مرتضی جلد اول صفحه 121 و عده شیخ طوسی، تیترشونه الامرو یقتضی الاجزا اولا. احتمالا این بوده که بعد یا مثل علامه هندی در امر که مقتضی اجزا نمیشه، اینو ناینی هم داشت، امر تکلیف میاره، اجزا با امر نیست، اجزا با فعل مکلفه. لذا علامه هندی در تهذیب الوصول اومد عوض کرد، گفت اتیان المأمور به فعل المأمور به یقتضی اجزا اولا. کلمه علاوچه رو علامه نگفته. بعد نفرات بعدی که اومدند چون میخواستن تیتری رو بذارن که شبهه، حالا بعد خودشم توضیح میده، قاضی عبدالجبار رو حل بکنن، اومدن کلمه علاوچه رو اضافه کردن. حالا بعد راجع به این آقای بروجردی صحبت میکنه، راجع به علاوچه ما هم خواهیم گفت. بنابراین سه تا تیتره که از نظر ایشون کامل ترین تیت همون اتیان المأمور به علا وجهه، که هم اتیان فعل مکلف باعث اجزاه و هم علا وجه گفتنش برای رفع یک سری از شبهات لازم میشه که حالا بعد میگیم چطوری. این یه نکته راجب عنوان مطرح در مسئله که از این جد ایشون کامنتر از قبلی ها وز کرد. آخون که فقط تیتر خودشو گفت، مرحوم ناینی هم دوتا رو وز کرد، آغازی هم که اصلا متعرض باز این ستا نشد. بعد ایشون مثل بقیه وارد میشه تو تبیین معانی الفاظی که اینجا به کار رفتن، اون کاری که آخون مطلب دوم. پس مطلب اول عناوین مطرح در مسئله بود، مطلب دوم تبیین الفاظ به کار رفته است که اولین واژه‌ای که معنا میکنه واژه اجزا هست که در اینجا ایشون حرف جدیدی نداره، همون حرف کفایه رو میزنه که اجزا اینجا به معنای لغویشه، یعنی کافی بودن. بعد سقوط اعاده و قضا لازمه است. واژه دومی که میاد معنا میکنه واژه اقتضا هست. باز اون نگاه تاریخیش اینجا هم هست، میگه واژه اقتضا رو وقتی میخواییم معنا بکنی، این نکته که ما بگیدیم بلی کدوم تیتر رو داری معنا میکنی؟ اگر تیتر سید مرتضا رو داری معنا میکنی، شیخ طوسی رو معنا میکنی که میگن الامر رو یک تزن اجزا، اونجا یک تزی رو باید معنای یدلو بگیری، یعنی الامر رو یدلو علال اجزایانه، یک شفاعت اجزایانه، نباید معنای علیت بگیری چون امر که علت اجزا نیست. پس یک تزی تو تیتر سید مرتضا و شیخ طوسی باید به معنای یدلو باشه، ولی تو اون تیتری که از علامه هندی گفتن به بعد و همینطور بعد آخون گفتن که اتیان المعمور و به یقتضی، حالا چه بدون علاوچه چه با اضافه کردن علاوچه، اینجا هم حرف آخونده که اتیان رو باید به معنای علیت بگیر. بعد در مورد این که نزا در بخش دوم و سوم راجب دلالته که آغازیان هم گفتن، هم حرف آخوند رو میزنه که میگه یک امر مشترکی دو هر سه است که همون علیته، علیت اتیان برای اجزای منطقه، حالا در اون امر دوم و سوم در اضطراری به جای اختیاری و ظاهری به جای واقعی یه متس صغروی و دلالی هم اضافه میشه. بنابراین تو قسمت اقتضا نکته‌ای که داشت آقای بروجردی جدا کردن معنای عنوان مطرح در خود شیخ طوسی و سید مرتضا با بقیه بود. آخوند
هم گفته بود، آخوند هم داشت، آخوند داشت گفت که وقتی فهمیدن که یک حیث مشترک در همه دارد، در اونجا ما اجزا رو به معنای
نه، این دیگه رو آخوند هم داشت، این دیگه که در کلمات سید مرتضا و شیخ به عنوان از الامر و یقتضی، اونجا یقتضی رو باید به معنای دلالت
بگیم، به هر دو عنوان اشاره کرد، به هر دو معنام اشاره کرد،
حالا اگه گفته اون باشه، ولی نداشت عنوان سید شیخ خود نداشت. حالا طور دیگه مطلب سوم ایراد نداره، کفایه است دیگه. مطلب سوم معنا کردن علا وجهه هست که خب آخون به اتیان میزد گفت قید احترازی میشه، اگه به مأمور و به بخوره قید توضیحی میشه. بعد آغازی ها و ناینی هم هر جاشون بحث داشتن و میگفتن این حرف رو آخون رو مبنای خودش داره میگه که اینا همه رو میزنه به عقل، ولی رو مبنای دیگران این الا و لابد توضیح میشه، اصلا دیگه یه تفسیر جدای به نام اتیان باقی بگید نبید. آقای بروجردی اینجا یک نکته دقیقی داره، خوب دقت کنید،
اینو
قبول میکنه، حالا صبر کن، میگه که بحث علا وجهه، این حرفی که آخوند اینا میزنن که این قید عقلیست و نمیتونه تو متعلق عقص بشه، اینا یه مبناییست که آقای بروجردی میگه از زمان شیخ انصاری پیدا شده، ما هم گفتیم از زمان سلطان العلماء، ولی قید علا وجهه قبل از سلطان العلماء تو کتاب هم هست، مثلا خود معالم هم علا وجهه رو داره، خود معالم با اینکه قبل از این جریاناته. پس آوردن علا وجهه نه به جهت اینیه که آخوند گفته، خب پس چیه؟ خب دقت کنید اینو تو چیزم بذارید گروه، اون عبارت از ان و فیه انما ذکرته من عدم امکان اخذ قصد القول و فعل مأمور به کلام حدث من زمان شیخ الانصاری، از اینجا تا اون سمه بعدی این یه پاراگراف توی من چیزم بذارید حتما ببینید. همه این جای بروشه میگن نگاه تاریخی نه. این تیتر علاوچه از کی و تو معالم هم هست قبل هم بود. این مبنایی که آخوند گذاشته از کی آخوند غالب از خودش از خودشه و شروعش از شیخ، حالا ما گفتیم نه سلطان العلماه، به هر حال از اون دوره بعد. پس این ذکر علت دیگه داشته. خب چی بوده علت؟ ایشون خوب دقت کنین جرفشون میگه که موضع اول معمولا میگن نزاع بین ما با ابو هاشم جبائی است و بعدم میگن قاضی عبدالجبار معتزلی هم همین رو قائل میده. بعد آیه بروشه دیگه ولی اینجوری نیست، اون آدرس هم که شما میگفتید درست بود، قاضی عبدالجبار همون حرف ابو هاشم رو نزده. البته هر دوشون تو موضع اول قائل به اجزا نبودن اما حرفشون فرق میکرد. اول ابو هاشم جبایی اومده و یه مثال همون حج و مثال زده و اینا هم جواب شده. بعد عبدالجبار که اون مثال حج را همتونی که گفتیدم توضیح دادم جواب شده. بعد قاضی عبدالجبار معتزلی شاگرد ابو هاشم جبایی، قاضی ری در زمان آل بویه، که این هم یه مسئله بود که این سنی برش روز قاضی برحال این هم بوده بخاطر عباسی هم ما کابلش نمید برای قاضی شده بود در زمان آل بویه. این قاضی عبدالجبار بیان رو عوض کرده، ایشون اومده گفته اگر کسی استصحاب طهارت از حدث کرد و با استصحاب طهارت از حدث مشغول نماز شد، آیا اتیان المأمور به کرده یا نکرده؟ اتیان رو کرده دیگه. حالا اگر نماز تمام شد بعد فهمید که در واقع وضوع نداشته، چرا مسلک خاصه چرا مسلک عامه عملی که انجام داده فاسده و مجزی نیست؟ خب پس این که شما میگید اتیان المأمور به یقتزل اجزا، این ملازمه عقلیه نیست، چرا که اینجا اتیان المأمور به هست ولی مستلزم اجزا نیست. دقت کرد شیخونم؟ یعنی مثال رو عوض کرد، قاضی اون ابو هاشم جبایی مثال حج رو میزد که حجی که فاسده ولی ما موظفیم که این را تمام کنیم، اینجا موظفیم مأمور به اعاده است، مأموریم به اتمام، در این حال که این حج مجزی نیست. بعدم جواب میدادن که شما چی رو انجام دادید؟ امر به اتمام رو، امر به اتمام هم ساقط شده، مثلا ظاهرش هم جدا ساقط شده، ولی که امر به حج رو انجام نهاده بودید، معتیم به نسبت به امر حج کامل نبود، لذا اون امر باقی. غازی عبدالجبار عوض کرد، بود روی مثال طهارت از حدث
وسط نماز
هستی که نماز با طهارت مستصحبه بود. نه اون وسط نماز و آخر نماز
طرف باید ادامه بده، این میخوان شاید ثابت
میکنه. نه سر کن، اون بحث ادامه دادن و امر به ادامه مالکی بود ابو هاشم، الان این بحثش بحث حدثیته، این ور قصه است. نماز با طهارت مستصحبه بود، پس این که داشت نماز انجام میداد طبق همون امر استصحابی انجام بده بود. پس اتیان المأمور به علاوه چه اتیان المأمور به بگید کرده بود ولی مستلزم اجزا نیست. بعد که اینو اومدن رد کردن اومدن چی گفتن؟ گفتن مأمورون به هر وجهی که بیاید مستلزم اجزا از همان وجه است. مأمورون به ظاهری اجزا از امر ظاهری دارد، نه اینکه مستلزم اجزا از امر واقعی باشد. و در اینجا هم چون طهارت از حدث به وجود هم بگید واقعی شرط بوده و این هم فهمیده وجود واقعی رو نداشته، در نتیجه عملی که انجام داده علاوه چه نبوده و لذا مجزی هم نیست. آقای بروجدی میگه سر آوردن علاوه چه و اضافه کردنش به عبارات این بوده و الا این نیست که اول علاوه چهی بگید از اول میگفتن. اون شیخ توسی و سده مرتزا که علاوه چه ندارن اصلا اتیان هم بدارن دارن علل امرو یک تزد اجزا علامه امرو برداشته اتیان رو گذاشته ولی باز علاوه چه نذاشته. بعد جلوتر که میاد علاوه چه رو اضافه میکنن. وقتی میان اضافه میکنن بعید صرف هم بخوان یه قیده بگید توضیحی بیارن. این قید قید احترازیه، منطقه احترازی نه به این صورتی که آخون گفت که تعبدیات و قصد قربت رو نمی گرفت علاوه چه رو آوردن که اینو خارج کنن، که البته اگر کسی این را بگوید روی مبنای آخون درست است ولی روی مبنای مایای بروجردی و مشهور درست نیست. ولی به لحاظ تاریخی این منظورشون نبوده، چون این مبنا مبناییست که از ایشون میگه از شیخ انصاری مارس که من سلطانم اضافه شده، ولی آوردن قید علاوه چه قبل از این دوره بوده. پس اونهایی که علاوه چه رو اضافه کردن نکته دیگری در ذهنشون بوده و ایشون میگه این نکته دیگری، چون این مأمور به امر ظاهری هم مأمور به، امر واقعی هم مأمور به، اما علاوه چه یعنی به همون وجهی که مولا میخواسته. در ظرف جهل مولا از شما واقع رو نمیخواسته، همون ظاهر رو میخواسته. در وجه علم، در وقتی علم پیدا کردی به واقع و فهمیدی طهارت واقعی رو نداشتی، واقعا محدث بودی، نماز واقعی رو میخواسته. و الان که فهمیدی باید اعاده کنی یا قضا کنی. این هم نکته ایست که ایشون اینجا توضیح میده راجع به علا وچه مطالعه کنید نکته اینجا.
اینجا برام در عبوغه شده
تو باید میشه؟ چی؟
اینه ما علا وچه رو میاریم که هم باید جواب در عبوغه
باییم؟ برای هم جواب آره دیگه اونی که شبهش هم میشه شبه عبدالجباره و به صورت کلی روشن میشه که ما وقتی از اجزا سخن میگیم به همون وچی که خواسته شده اگه بیاره ادعای اجزا.
این باز قید ممنون
بهی یا اتیان شد؟ قید اتیان شد اما نه به بیانی که آخون گفت. آخون قید اتیان شد، احترازی هم شد، مطمئن نه به بیان آخون که میبردش روی قصد قربت و تقسیمات اولی و ثانویه، بلکه برای التفات به این نکته است که به اون وجهی که مولا خواسته، که در ظرف جمع آنچه مولا از ما خواسته یه چیزه و در ظرف علم چیز دیگه است. این نکته رو بعدن هم آقای بروجردی بهش کار داره. اون که آقای بروجردی بعدن قالب اجزا مطلقا میشه که الان انشاءالله بعدن تو موضع سوم میرسیم آخون تفصیل بین اماره و اصل میده، بعد ایشون تفصیل هم نیپذیره چه در اماره چه در اصل، ریشهش این که علاوه چه رو یعنی اون وچی که مولا از ما خواسته، بعد اون چی که مولا خواسته در ظرف جهل یه چیز خواسته بیاری، در ظرف علم یه چیز دیگه، و در هر ظرفی اگر اون چه مولا خواسته بیاورید آقای بروجردی معتقده در همون ظرف مطلقا مجزی است. ظرف که عوض میشه مطلب آخره.
استاد نشین من متوجه نشدم الان علا وجه رو الان ما آوردیم چه مشکلی حل کرد؟ همون مأمورون به که کافی بود که
نه مأمورون به که شما میگفتید ظاهری هم مأمورون به اختیاری هم مأمورون همین هم
مأمورون ظاهری وقتی شما ظاهری فرض ما کجا از فرض ما جاییست که کجا سمره حاصل میشه اونجا که تغایر بین ظاهری و واقعی باشه؟
نه ببین بذار اینجاست اثر حرفهای بروجردی و بقیه در ظرف جهل شما نمیدونستی که واقعا وضو نداری، استصحاب طهارت کردی نماز خوندی، در ظرف جهل مجزیه یا نه؟
در ظرف جهل مجزیه.
خب آیه مرجعی میگه آره، مشهور میگن نه. چرا؟ چون مشهور میگن تو مأمور به واقعی رو باید میآوردی و نیاوردی، نمیدانستی معذور بودی، اما چون نیاوردی اجزایی هم وجود نداره. اما آقای بروجنی میخواد بگه در اون ظرف، در ظرف جهر، اون چیه تو باید میآوردی و موظف به اتیانش بگو بودی، همون ظاهری بود، پس در همون ظرف عمل انجام شده مجزیست، ولو با واقع مطابقت نداشته
باشه. جرح حکم معاصره دیگه.
حالا بعد ریشه جرح حکم معاصره درسته دیگه.
بس اینه که بعد از این کشافه
نه
مسئله چی میشه؟
مشهور معتقدن که شما اگر به اصل عملی یا اماره عمل کردی، به مأمورون به، حالا استاره جداست، مأمورون به ظاهری عمل کردی، این مطلقا مجزی نیست، یعنی در همون ظرف جهل هم مجزی نبوده، متا چون شما نمیدانستی معذور بودی، دو تا حرفه.
خب مجزی یعنی میخواد معلوم چیز بگیم، مجزی از واقع،
از واقع در ظرف خودش. آره آقای بروجردی قائل میشه، تو بحث سوم میرسیم، در بحث سوم مشهور قائل به عدم الاجزاء مطلقا هستن،
مثل
جهر اخبار، مثل جهر اخبار آخون قائل به تفصیل بین اماره و اصل عملیه، در اصول عملیه اونم در موضوعاتش اجزا رو قبول میکنه چون توسعه میده، در اماره نمیپذیره. آقای بروجرد قائل به اجزا مطلقا میشه، یعنی میگه در هر ظرفی اون چه که مولا از تو در اون ظرف طلب میکنه اگر انجام بدی در همون ظرف
نسبت به چی؟ نسبت به چی؟ میگه
نسبت
به همون امر ظاهری
اجزا مطلقا میشه
دیگه. اصلا یه رفتی به اون نداره، من فکر نتیجه رفتی به چی؟
اضطراری نکتهش فرق میکنه، اون جدا
ظاهری نکتهش فرق
میکنه، نه ظاهری نکتهش فرق میکنه. آقای بروجردی در ظاهری مطلقا غالب اجزا میشه، سرش به همین نکته اینجاش برمیگرده.
مثلا اینکه همون بحث اوله که هر مأمور به نسبت به امر خودش،
نه امر خودش، نسبت به همون واقعا.
حالا یعنی این آقایی که نمازشو با استصحاب خونده بعد متوجه بشه که وضو نداشته، دیگه لازمه اعاده کنه؟
بعد متوجه بشه که وضو
نداشته.
علل قاعده میگفتیم، آقای بروجردی هم میگه علل قاعده میگفتیم اعاده لازم نداره از آقای بروجردی، متأ چون حدیث لاتعاد رو داریم، طهور هم از مستثنیات لاتاده، به خاطر دلیل خاص حکم عادل میکنه. مسلک آقای بروجردی در عوامل ظاهریه اصولیش اجزا مطلقاست، یعنی معتقد اون واقعی که هست باشه تا وقتی که به فعلیت نرسیده تأثیری در اجزا و عدم اجزا نداره.
بعد از اینکه فرد
امر جدید میخواد،
ثمره کجاست
بینش؟ امر جدید
فعلیت نمیرسه بعد از اینکه میفهمه وضو نداشته به فعلیت نمیرسه، امر واقعی،
امر جدید میخواد، قضا امر جدید میخواد.
نه نه داخل وقت،
داخل وقت چرا؟ داخل وقت فعلیت میساد انجام میده،
پس نشد اجزا مطلقا،
اجزا مطلقا سر جاشه، مأمور به ظاهری مطلقا مجزی است. منتها شما بیاید الان تو سوال بودی موضوع رو عوض کردی، گفتی هنوز موضوع وقت تمام نشده بوده، داخل وقت کشف خلاف شده، اینجا چون ما قائل به تسلیم نیستیم، قائل به تخته هستیم، باید امر به عاده بدیم. اثر تو قضا ظاهر میشه که مثل آقای بروژنا که قائل به اجزا مطلقا هستن، قضا هم از اون ور به امر جدیده، جایی که امر جدید میبینن مثلا مستثنیات لاتا حکم به عاده میکنن، جایی که نمیبینن حکم عاده نمیکنن، خلافاً للمشهور که به قضا نمیکنن، خلافاً للمشهور که بیان تو اصلا اون امر اولی رو انجام ندادی و لذا باید قضا کن. این تو موضع سوم مفصل سرش بحث خواهیم کرد، چون این حرف مخالف حرف مشهور دیگه اجزا مطلقا. آره ایشون یعنی سالش اینطوریه، آقای بروجردی میگه تو اگر وظیفت رو انجام بدی تمام، شارع از تو فقط وظیفه میخواد، در ظرف جر یه وظیفه داری، در ظرف علم یه وظیفه داری، هر جا وظیفه خودشه. اجزا هم ملازمه داره با همون انجام وظیفه. اتیان المأمور به علاوه یعنی انجام مأموره به همون صورتی که شما موظف به انجامش هستی. حالا اگر موظف به واقعی بودی، مثل قضیه وضو و طهارت از حدث به قرین الات و واقعی، اگر موظف به و خصوص واقعی نبودی، مثل جهر و اخفات و قصر و تمام کسی که جهر و اخفات و جا به جا میخونه، اونی که در واقع انشاء شده بوده در نماز ظهر جهر نبوده، اخفات بوده، ولی اگر این جهری هم انجام بده وظیفش رو انجام بده، همین میشه اجزا. حالا همین که شما جهر و اخفات بگید، این تو جای دیگه هم میگه. این نکته راجع به علاوچه که پس علاوچه از این جد بوده که اون به وجهی که مولا خواسته،
احتراز از کلام اهل سنت هست بوده،
احتراز از کلام گروهی از اهل سنت. و این نکته هم ایشون تذکر داده که حرف قاضی عبدالجبار رو بحث ظاهری و واقعی می نشسته، که صحبت شد
هر دو واقعی درست
شد. البته من به گفتم اون درمتون، من تو کلام نه چیز به اصل آمده رو نهیده بودم تا دیروز همه آت رسید که ایشون تو المعتمد نگاه کردم که اینو دیروز دم، ولی اونی که تو ذهنم بود که ازم توضیح دم همین حرف های بروجردی ایشون راجع به قاضی عبدالجبار
میگه. جبایی
میگه
هر دو واقعی
میگه،
درسته؟ من
آدم حرف دارم، جبایی هر دو واقعی. مطلب چهارم تفاوت اجزا با مرو و تکراره، که اینجا همون حرف کفایه رو ایشون تکرار میکنه که اینا به لحاظ غرض متفاوتن. در بحث اجزا بحث داره که ملازمه عقلیه وجود دارد یا ندارد، در بحث مرو و تکرار بحث داره تعیین مأمور و به شرعی است، آیا در ماده هم هیئت هم مره یا تکرار فهمیده می شود یا نمی شود. پس چون غرض از این دو مسئله متفاوته، پس نمیشه اینها رو به یه مسئله آورد و یکی رو حذف کنه. ایشون غرضی آره، ایشون مطلقا غرضی، ایشون غرضی اصالی
رو
آره آلی هست. مطلب چهارم تفاوت پنجم، پنجم مطلب پنجم تفاوت اجزا با تبعیت قضا از اداست، که اینجا اول همون حرف کفایه رو میزنه که باز توی اجزا بحثر ملازمه عقلیه است، توی ادا و قضا بحثر دلالت صیغه است که وحدت مطلوب از صیغه فهمیده میشه یا تعدد مطلوب، درسته؟ بعد که اینو میگه یه نکته اضافه میکنه به عنوان لاینقضی تعجبی، که این همون حرف مرحوم آغازی هست، که اصلا این از اول نیست عجیب غریبیه، چون موضوع و مفروض بحث در ادا و قضا اینه که طرف تکلیف رو در زمان خودش انجام نداده، عدم الاتیان مفروضه تو ادا و قضا، بعد وقت تمام شده میخوایم ببینیم وحدت مطلوبه که دیگه دلالت بر قضا نمی کنه، قضا به امر جدیده، یا تعدد مطلوبه و دلالت بر قضا بگیم می کنه، یعنی قضا به امر قدیمه، مفروض عدم الاتیانه، ولی در بحث اجزا مفروض رو تو چیزم بذاره این اقول لاین قضی تعجبی، اینو تو گروه بذار عبارتش رو یا نه هم تو میذاره اقول لاین قضی تعجبی سه خطه تا اون فی خارجه، بله اونجا، ولی در اینجا مفروض اینه در اجزا که طرف مأمور به رو انجام داده، میخوایم ببینیم اینی که انجام داده مستلزم اجزا هست یا نیست. بنابراین اصلا اینا بینه هما باونون بعید، چطور کسی تصور، چطور صاحب فصول توهم کرده که اینجا یه بحث بگیم به جای هر ستا، خیلی تعجب آوره. این نکته هم داره. مطلب پنجم،
ششم
حالا به شما هم اینجا میزون نیست. حالا دیگه دست خود با شما را خود رو بزنید سلیقه یه شما
نمیذاره کلاس تموم بشه الان این چه اشتر اصلا دست میشه
شما را دست خودتونه شما میتونید دوتا کنید دوتا شد ادغام کنید یکی انجام بدید مطلب پنجم یا شیشم مطلب شیشم همین بحث موضع اوله که آیا اتیان مأمور رو به حلاوچه مستلزم اجزا هست یا نیست. در اینجا ایشون همانند آغازی ها بگه این بحث بحث عقلیه، یعنی کاملا بحث عقلیه سبوتیه، آره عقلی مست تو عقل چه حکم میکنه. بعد خودش هم اینطور میگوید، میگوید که عقل میگوید مولا ما را امر کرده بود، امر کرده بود به اتیان متعلق، درسته؟ متعلقم که اتیان شد، پس بقای امر دیگه تحصیل حاصله. لذا وقتی شما مأمورم به را علی وجه اتیان کردی باید اون امر ساقط بشه. حالا امر اضطراری بود، امر اضطراری ساقط بشه، ظاهری بود، ظاهری ساقط بشه، واقعی بود، واقعی ساقط بشه. خب اینو میگه مطلب هفتم که مهمه اینه، میگه تفصیلی هم که آخوند میگه به اینجا نمیخوره، یعنی آخوند نمیخواد بگه بعد از این که امتثال کردی دوباره برو امتثال بکن. آخوند نمیخواد امتثال عقیب و امتثال بگه. خوب دقت کنید اینجا چند تا کلمه هست باید توضیح بدم که بعد مطلب روشن بشه. بعد که روشن شد خودتون بعد از این که خوندید حاشیه‌های منتظری اشکالی داره اینجا به آخوند، اونم بخونید به نظر میاد اشکالهای منتظری وارد نباشه و این چند تا اصطلاح خلق شده. ببینید میگه آخوند نمیخواد بگه تو بعد از این که مأمورم به را علاوه چه تا ملجه همه چی آوردی یه امتثال کردی، حالا برو امتثال دوم بکن. این امتثال دوم دیگه لغمه، تحصیل حاصله. اگه با انتصاب مولا باشه حرمت تشریعی هم داره. آخود نمیگه امتصال دوم، آخود میگه تبدیل الامتصال. فرق است بین امتصال عقیب الامتصال. نو یاد بگیرید شهید صدر هم اینجا یه اشکالی داره، اشکال رو به جواب داده میشه. فرق است بین امتصال عقیب الامتصال با تبدیل الامتصال. در امتصال عقیب الامتصال شما یه امتصالی کردی، بعد میری یه امتصال دومی میکنی. این اگر امتصال اول علاوه چه بوده تامل اجزای و شرایط بوده، امتصال دوم لغوه، تازه با قصد و بدن باشه تشریعه. اما تبدیل الامتصال چیز دیگریست. شما یک امتثال کردی امرش ساقط شد، اما میبینی که این خدمت شما هر شبت قرض دائیه بر امر باقیه و شما میتوانی تبدیل کنی فرد قبلی را به فرد احسنی، یا به قرض اغلایی میخوای اون رو به یک فرد دیگری تبدیل کنی ولو غیر احسن مساوی. خلاصه قرض اغلایی داری میخواید تبدیل کنی، بدل به جای قبلی بیاری. این حرف آخونده. آخون قائل است به جواز تبدیل الامتصال در جایی که شک در حصول قرض اقصا داری و وجوب تبدیل الامتصال در اون جایی که احراز کردی که قرض اقصا تأمین نشده است و الا امتصال عقیب الامتصال میگه. یه نکته دیگه هم بگم حالا که این کامل بشه. یه عنوان دیگه هم داریم به نام هدم الامتصال. هدم چیه؟ شما یه فردی رو قبلا آوردی، بعد میزنی اون رو میریزی، مثلا اون رو نابودش میکنی، بعد فرد جدید رو میاری، قبل رو منهدم میکنی، از بین میاری. این میشه هدم الامتصال. آقای منتظری در حاشیه گفته جواز تبدیل الامتصال رو قبول نداریم. اون مثالی هم که آخوند میزنه و آقای بروجردی ادامه میده اونجا حد مندن امتصال، یعنی آب و زده یکی ریخته، امتصال اول منهدم شده معدوم شده، بعد احراق الماء شده، حالا شما میان یه آب دومی به جای اون بیاری، این میشه حدم امتصال قبلی و امتصال جدید. در که مدعای آخوندهای بروجردی حدم نیست، مدعا چیه؟ تبدیل اون امتصال. نزاهای منتظر اونجا تو حاشیه به عنوان اشکال به آخوند و آقای بروجردی میاد همون حرف نایینی رو میزنه، میگه وقتی که مولا امری کرد به یک طبیعتی و شما هم فردی از اون طبیعت را آوردی، اون امر اون طبیعت قهرن بر اون فرد منطبق میشه و امر ثابت میشه و عقلا هم مجزیه. حرف نهانی بود دیگه اینه. و توی مثال شما هم تبدیل و امتصال نیست، حد مدل امتصال ثابت و اراعت و امتصال اخرى هست. رضا اینا قاعدن که اصلا ما تبدیل امتصال را مجاز
نمید،
اونا جواز تبدیل امتصال بودن.
چون در عبادت چجوری
اسمی از حد نه توی کفایه است نه توی عبارت آقای بروجردیه. آقای منتظری تو قومیان، شهید صدر تو نجفیان، بعد اینا اومدن ما گفتن جواز تبدیل امتصال را قبول نداریم. بعد میگی این مثال چی میگی؟ گفتن این مثال تبدیل و امتصال نیست، اینجا حد مدل امتصال سابق هست و اراعت و امتصال جدید هست.
اگه حد نباشه که اصلا خیلی چیز میشه که حرفش، یعنی این تبدیل این امتصال بعد از امتصال اگر موجب حد فرد اول نباشه، این که همون تشریع و همون لغویت و همون داستان
رو حالا سب کن فعلا این شما مخواهی بگی اینا همون حد ما بگن.
آره.
ولی عبارته آیه آخوند و همینطور آیه بروجردی تبدیله نه حد.
تحلیلشون اونجایی که میگه لذا لو غریق الماء، این نشون میده که مقصودشون حد مال امتصاله و الا تحلیل مثلا امتصال بعد الامتصال به این چیز به لو غریق الماء.
این یعنی این که شما میخواد بگید اشکال وارده، چون مدعای آقای آخوند و آقای بروجردی عنوانی که استفاده کردن تبدیل لل امتصال، شهید صدر تو نجفی ها، آقای منتظری تو قومی ها میخواد بگن اینجا حدمه نه تبدیل و تبدیل جایز نیست. این هم اشکال. ما هم حالا که اینشون ما هم حرف رو بگیم خواستم آقای هایی رو بگم بعد حرف رو بگم ما به نظرمون بیاد تبدیل للامتصال اهم از حدمه، یعنی حرف آخوند و آقای بروجردی غلط نیست اما شاهدشون هم غلط نیست، یکی از مصادیق آوردن، ولی کن مدعا درسته، جواز تبدیل الامتصال درسته و این اشکال آقای منتظر تو قومی ها و شهید صدر تو نجفی ها که یه اشکال وارد نیست،
اشکال به جواز
دو جور. اشکال به جواز تبدیل امتصال این درست نیست. ریشه بحث هم تو تبدیل و حدم نیست اصلا، ریشه بحث اینه که سقوط تکلیف و بقای تکلیف دائر مدار غرض یا دائر مدار امر، این عرض دارم میگم در وقتش فکر کنیم غرض یا امر. ما ها میگیم، یعنی مایی که مثل آخون فکر میکنیم، دائر مدار غرضه، امر طریقیت داره، مقدمیت داره برای اون غرضی که دائی علل امر شده، اون امتصال داره اونه، اصل کار اونه. لذا اگر شما اومدید فردی را آوردید و مأمور به هم مطابق بود، دانستی اون غرض تأمین شده، اینجا دیگه آوردن فرد دوم لغو تحصیل حاصله و علاوه اگه با انتصاب باشه حرمت تشریعی هم داره. دانستی اون غرض اصلا تأمین نشده، هدم للامتصال اول واقع شده، اینجا آوردن فرد دوم واجبه و اهل واجبه با امر جدید که مختار ماست یا به بقای امر سابق که گروه دیگه میگن. و اگر شک داشتی که اون غرض باقیه یا باقی نیست، البته تو مأمورون به را آورده ای و لذا اون امر ثابت شده و احتمال عقلایی هم میدی که همونی که آوردی تکلیف غرض مولا را تأمین بکنه و شک داری در لزوم آوردن فرد دوم، نسبت به لزوم براءت جاریه چون شک در اصل نداری، ولی نسبت به جواز آوردن فرد دوم که اینم باز تبدیل و نل امتصاله، به این معنا که فرد دوم را می آوری بدل اولی، ولی اختیار رو می دست خود مولا، نه اینکه فرد اول رو معدوم کنی، میگه مولا هر کدوم رو خواستی حساب کن، یختار و احبه ما الی. اینجا جواز تبدیل امتصاله و براءت هم طبیعتا جواز رو از بین نمیبره. جواز جعل جدا هم نمیخواد که استصحاب عدم جعل بخواد جاری بشه. اینه که این حرف
جای ریشه در مقدمه موصله داره نه در وسقه است. اگر ما مقدمه موصله بگیریم،
نه مقدمه را موصله تان اگر بگیریم، هم مقدمه را موصله بگیریم یا نگیریم تأثیرش در سقوط امره. اگر شما قائل به موصله، نه اگر شما قائل به موصله باشید، اگر قالب موصله باشی وقتی غرض تأمین نشده کشف میشه که اون امره هنوز ساقط نشده، امره باقیه. اما اگر این که قائل شدید به مقدم مطلقا که مختاره، اون موقع ملاک در خود امر نه غرض اقصا، خود امر مقدمی ملاکش همون تمکنه، تمکن از ناحیه اونم ایجاد شده، امر ساقط شده، غایت الامر غرض اصلی تأمین نشده بوده، امر جدیدی متولد میشه. اون بحث مقدمیت علی مختارنا البته تأثیرش در بقای امر سابق یا حدوث امر جدیده، اما اونی که اصل کار رو تعیین میکنه این نیست. اصل کاری که معیار رو به چی میدونی؟ اگر ما معیار امتصال رو یعنی معیار سقوط تکلیف رو و ایجاد تکلیف رو دائر مدار غرض دائی علل امر دانستیم و امر را صرفا مقدمه و طریقی برای او دانستیم، اینجا وقتی میدونی غرض هست، اینجا اگر فرد هدم باید بیاری، فرد تبدیل هدم نیست، فرد دیگر تبدیل جایز بیاری، فوقش موصله باشی، میگه همون امر به مقدمه هنوز بگو باقیه، چون کشف میکنی از عدم این سال زن مقدمه عدم سقوط امر مقدمی رو. اگر ذات مقدمه ای باشی اون امر ثابت امر جدیده، چیزی تو قصه عوض نمیشه.
این مثلا به اساس مبنای اخوند ذات مقدمه ایه،
باید بگه امر جدید. من عرضم رو بگه امر جدید و بعیدم نمیدونم اینو گفته باشه، ولو عبارتش سره نیست. اون جملهش که میگه فین الامره به حقیقتهی و ملاکهی لم یسقط بعدو، اگر میخواست بگه امر سابق باقیه دیگه به حقیقتهی و ملاکهی رو نمیخواست بگه، گفت فین الامره لم یسقط بعدو. ذکر این تعبیر اشعار دارد که نمیخواد بگه خود شخص امر باقیه، حقیقت امر و ملاک امر که اون غرضه بوده باقی. خب آیه حائری هم حرفاشو بگم که بعد اینجا دیگه تمام میشه. آیه حائری خدمت شما ارشد سه تا مطلب بیشتر داره، اینجا خیلی مطلب نداره ولی چون به درد ما میخوره باید بگم. ایشون اول که همون تیتر رو توضیح داده که اتیان مطلب اولش خود توضیح تیتره، که اتیان مأمورون به جمیع معتوب لفی مستلزم اجزایه، یعنی مستلزم عدم وجوب اتیان ثانیان هست، که همون حرفای آخونده چیز جدیدی اینجا نداره. مطلب دومی که آشخا این مطلبش بس تیتر بود، اما عفو متن از دوره اصلا آیه هایی متن اصلیش برای مراجعه دوره مطلب دومی که آش خبدال کریم اینجا میگه دلیلی است که میاره و بعد یه اشکال و جواب میگه که این دلیل و اشکال و جواب نتیجه رو که در نهایت میخواد بگیره که با مدعای ما هم یکیه و اون اینه که قرض اگر باقی بود دوباره باید تکلیف رو بیاره نه به بقای امر سابق بل به حدوث امر جدید عقلا نتیجه این دوتا میشه. مطلب این دو سه نتیجه میشه. مطلب دومی که ایشون میاره اینه میگه امر دعوت به چی میکنه؟ اونی که مستقیما امر دلالت میکنه چی چیه؟ غیر از ایجاد متعلقه؟ درسته شما ثبوتن میدانید که این ایجاد متعلق هدف اصلی بگید نیست و هدف اصلی رسیدن به اون مصالح و اجتناب از اون مفاسده، این درسته، ولی اونی که امر بهش در مرحله اول دعوت میکنه دائی میشه ایجاد متعلقه در مرحله نخست قضیه. آره که اینا قائل دائی بوجه اینا قائل نیستن. خب وقتی که شما متعلق امر رو آوردی دیگه بقای امر چه معنا داره؟ وقتی تو مأمور و مهراب به حدودهی و قیودهی آوردی، یعنی اونی که امر به اون دعوت میکرد تو آورده دیگه، دیگه بقای امر میشه تحصیل حاصل. لذا ایشون میگه قطعا وقتی مأمور به علی وجه اتیان شد امری که بوده اون امر ثابت امر رفته. غایت الامر شما احراز کردی که غرضی که منجر به امر بوده هنوز باقیه و بعدم اون قبلی هدم شده دیگه نمیتونه با اون غرض تامین بشه، اینجا عقل شما حکم میکنه که باید فرد دوم را بیاوری که میشه هدم امتثال اول و اتیان امتثال دوم. و اگر دیدی که هنوز امکان تبدیل به فرد احسن وجود دارد، اینجا عقل شما باز حکم میکند که اگر میتوانی فرد احسن را بیاوری بیاور. لذا ایشون میگه که خیلی تصریح داره به این قصه که امر اولی ساقط شده و بقای امر اولی طلب حاصله، اما این که تکلیف باقی باشد یا تکلیف ثابت باشد اون مطلب دیگری است، حاکم به او هم عقل. بعد یه نکته هم میگه، میگه تو عبارت آخر اگر یادتون باشه تو کفایه میگفت ید همون قسمت جواز به فرد احسن او مطلقا، ایشون رو مطلقاش تشکیل میکنه، میگه مگه قرار نیست حاکم عقل باشیم؟ عقل میپذیره که امر رفت، چرا؟ چون متعلقش اتیان شد. عقل میپذیرد که غرض چی؟ مولا وقتی که دستور میدهد هر آن چیزی که در دستورش دخالت دارد یا باید عبد بفهمد، حالا یا تو خود خطاب بگوید یا عبد توی امضایا از رویه اغلایی بفهمد. وقتی میگیم اتیان المأمور به علا وچه، یعنی همه اون چیزهایی که لازم بوده آورده است، چه اون چیزهایی که مولا در خطابش گفته و چه اون چیزهایی که به خاطر رویه‌های اغلایی میفهمیده. با فرض این که همه اینها را آورده است دیگه موندن اون امر معنا ندارد، اون میخواد دیگه به چی دعوت بکنه؟
تو با فرض احسان رو عقل در همین جا که هنوز امر ثابت نشده،
امر اول ثابت شد و فرض اینه، آقا فرض در بحث اجزا اینه که تو مأمورون به را علاوه وجه آوردی
با عقلم علاوه وجهی
خب بعد میدونم علاوه وجهی با همه چیزایی که میخواست
خب
آوردی.
نه، معزمین تو حکم عقل.
آقا، معزمین نیست که. عقل به ملازمه حکم میکنه. میگه وقتی که مأمورون به را علاوه چه آوردی، با هر چی که لازم بود توش آوردی، امر چی شده؟ بگو. ثابت شد. امری دیگه نیست. بماند امرم دیگه تحصیل حاصله، چون اونی که امر خواست دلالت بکنه دلالت کرده. حالا اگر شما از جای دیگری فهمیدی که اونی که انجام داده ای نتوانست غرض مولا را بگو تأمین کند، یعنی حد منل امتصال سابق شد، یا شما فهمیدی که اون غرض مولا که دایه بر امر بود هنوز امکان اتیان به فردن احسن را دارد، اینجا در فرض حدم عقل حکم می کند به لزوم انجام، در فرض امکان تبدیل به فرد احسن عقل حکم می کند به رجحان آوردن فرد احسن. اما در اون جایی که تو بری مطلقا این فرد پایین تر یا مساوی رو بیاری، عقل حکم نمی کند به انجام. برای چی انجام بدی؟ خب تو که اونی که داشتی میتونست قرض رو تعمیم کنی، یا در اون جایی که آنچه که آورده ای علت تامه شد برای حصول غرضه بگید اقصا، عقل حکم نمی کند به جواز انجام. اینطور بعد میگه با این بیان توهمی هم که اینجا بوده باطل میشه. بعضی هم میگن تو مأمور به را علاوچه آورده ای، وقتی که آورده ای بازم ممکنه هم ساقط نشه. چرا؟ چون قصد مثلا تعبدی بوده، قصد قربت اتیان نشده. آقای حالی میگه این جواب اشکال داده شد، چون ما وقتی میگه مأمورم به علا و چه، یعنی هرچی که لازمه. اگر شما قصد قربت رو تو فعل دخیل میکنی، مثل مثلا آقای بروجردی یا اونهای دیگه که مثل خود ما هم مختار همین بود، خب اینجا قصد قربت رو فرض رو که آوردی و الا علاوه چه بگید نیست. اگر هم توی فعل دخیل نمی کنی، در اتیان دخیل می کنی، باز علاوه چه، یعنی اونی که در اتیان بوده آورده ای. لذا این اشکال که ممکنه کسی مأمورم به را علاوه چه بیاورد ولی بعد قصد قربت را نیاورده باشد و عمل چون تعبدی بوده ثابت نشده، این ناشی از عدم تأمل در معنای علاوچه هست. شما اگه علاوچه بیاری روی مسلک قصد قربت، تو همون مأمور به روی مسلک هم تو اتیان دیگه، وقتی میگه علاوچه آوردی این همش آوردی، قصد قربت هم لازم بود آوردی، دیگه بودن اون امر معنا نداره. اگر غرض باقی باشد، اونم مثل حدم امتصال اول باشد، امر می شود به ایجاد الفعل ثانیاً، این امر جدیده. و اگر هم نبوده باشد، فرد احسن باشد، غیر الزامی میشه، احسنیته. بعد میگه اینایی که ما گفتیم مثل توضیح واضحات بود و روشن بود و هر کسی به عقلش مراجعه کنه وضوح این مطلب را میفهمد. اونی که در اینجا فقط باید بحث بشه نسبت به اون مقام دوم و سومه که اضطراری به جای اختیاری و بعدم ظاهری به جای واقعی، اونم ریشه بحثشون بحث ثبوتیشه و الان به این مقدار مطلب واضحه. خب دیگه با گفتن حرفای عاشق عبدالکریم مدعیات ما دیگه واضح شد، یعنی با حرفای بروجردی عاشق عبدالکریم دیگه اونی که ما می‌خواستیم بگیم روشن شد که مدعامون چیست. شما تو جمع‌بندیتون باید این نکات رو که عرض می‌کنم تو جمع‌بندی داشته باشید. اولین مبنایی که می‌خواید اتخاذ بکنید عنوان مسئله است، که این مسئله عنوان مؤثر در مسئله چیست، چه عنوانی بهتره، اتیان الامر یقتضی الاجزاء، عنوان سید مرتضی شیخ توسینا، یا اتیان المأمور به یقتضی الاجزاء مسلک بگید
علامه،
یا اتیان المأمور به علا وجه یقتضی الاجزاء. کدام بهتره و چرا بهتره. خب حرفای سه گروه رو هم شنیدید دیگه، حرفا هم گفته شد. ما خودمون معتقدیم دومی بهتره، یعنی اصلا علاوه رو نمیخواد بگیم. اتیان و مأمور به یک تزل اجزا، علاوه هم نمیخواد. سرش اینه که ما تمام قیود رو آوردیم توی مأموران به، تو کلام آیه بروجدی هایتونه اونجا همه رو آوردیم تو مأموران به، ولی همه رو آوردیم تو مأموران به، در نتیجه هر چیزی که با هر قیدی بخواد خارج بشه با همون مأموران به خارج میشه. لذا علاوه چه میشه توضیحی، خب هیچ وقت اعتراضی نمیشه. و لذا آوردن قید توضیحی هم تو تیتر بحث چیز جالبی نیست. اینی هم که آقای بروجردی رفت که گفت علاوه چه رو برای ابو هاشم جبایی آوردن، ابو هاشم جبایی که دیگه غازی عبدالجبار معتزلی، برای اون نمیگفت عبدالجبار معتزلی. ما اتفاقا مراجعه کردیم و تصدیق کردیم حرفای بروجردی رو از این حیث که غازی عبدالجبار حرفش با ابو هاشم فرق میکرد، ولی با همون مأمور به جواب غازی عبدالجبار هم داده میشه. یعنی ما به غازی عبدالجبار هم میگیم دو تا امر بوده، یه امر ظاهری یه امر واقعی، تو اتیان مأمور به ظاهری کردی، امر ظاهری ساقطه، اتیان مأمور به واقعی نکردی، امر واقعی باقیه، پس نقضی نمیشه. حالا
یا قید علاوه بر چه واقعی و ظاهری که تو امام نمیاد، علاوه بر چه بیا بگی اگه مأمور به واقعی بود،
نه هر آنچه که در مأمور به تو دو تا مأمور به یه دونه نداره،
دو تا، ولی اون علاوه بر چه بیا بگی آقا اگر این واقعی بود واقعی رو میندازه، ها اگه ظاهری بود نازو
هر اتیان مأمور به یک تزی اجزا رو از همون مأمور به دیگه، علاوه بر چه نمیخواد، علاوه چه نباشه تو مأمور به را که بیاوری اون مأمور به ثابته،
به مأمور به از مأمور به واقعی
آره، لذا ظاهری ثابته واقعی سرجاش. اینم از این راجبی همین مختار باز، شما مختار خود شما میتونید بگید ها نه علاوه چه باشه، یا اصلا بگید همونی که سه مرتضی گفتم بهت.
چرا قید توضیح تو تیز نواد بیاد؟
دلیل نداره، شما تو عنوان که قید توضیح نمیارید، وقتی میاد مفردات رو توضیح میدید اون تو خود بحث میاد، توی تیتر از قیود توضیحی استفاده نمیشه، تو تیتر یه چیز خلاصه میگن که کل مطلب بگه آه این برای چی، این برای چی، این برای چی، این راجبه. بعد از این بعد مفردات عنوان رو توضیح بدید، یعنی هر عنوانی رو که انتخاب کردی بعد باید مفرداتش رو توضیح بدید. مثلا اگر گفتید الامر و یقتزل اجزا عنوان سید مرتضی مثلا بهتر بوده، خب بعد باید بگید امر یعنی چی؟ یقتضی یعنی چی؟ اجزا یعنی چی؟ که البته اونجا امر که میگید باید بگید امر از ماده امر و هیئت امر و جمله خبریه دال و الامر و الامر و ما یقوم مقامه همش. یقتضی هم اگه اونجوری گرفتید باید بگید یدل و یکشف و همین که های بروجدی گفت، و اجزا را هم به نظرم همون کفایت بگیرید راحت تر. و اگر هم اومدید به اصطلاح دومی یا سومی معنا کردید، اینجا ما عرضو رو بگیم بعد مفردات رو معنا کنیم. ما مختارمون تو مفردات اینه، نسبت به تیتر که گفتم اتیان المأمور به بیاد بهتره، چون اونی که باعث اجزای فعل مکلفه نه امر مولا. مأمور به هم که توضیح دادم که دو مسلک مختار همش میاد تو مأمور به، علاوه چه حذف بشه، یقتضی هم معتقدیم در هر کدوم از این سه تا بحث معنای خودش که آغازی ها میگفت در بحث اول یقتضی، یقتضی ثبوتی یا همون علیت، در بحث دوم و سوم یقتضی، یقتضی اثباتی یعنی انکشاف و دلالت.
این مختلف معنا میشه دیگه به نظر شما؟
سه عنوانه. شما این تیترتون فقط عنوان مشیره، یعنی یه عنوان انتزاعیه و الا اینجا سه تا بحثه نه یه بحث، سه تا بحثه که اصلا این مباحث هم با هم جوهرین و ماهیتن متفاوتن.
یعنی یک تزی چی ترجمه می‌فرمایید تو تیتر؟
اقتضاء فعل جمله. فعل جمله. نه نسبت به ثبوت و اثبات ساکته. اصل اقتضاء. اما اینکه اصل اقتضاء که این عام است از ثبوتی یا اثباتی، یعنی خود اون ثبوت و اثبات رو ساکته.
اختلاف در موضوع همین واقعه، چون ممکنه یکی از اون موزه اول بگه اقتضا
و تناقضی هم نیست. این نشون میده ماهیت این سه تا بحث اصلا ماهیتا با هم متفاوتن. حالا شما یه عنوان انتظاری بذارید اشکال نداره، ولی ماهیت بحثا متفاوته.
تغییر عنوان نمیدید.
من میگم سه تا بحثه، شما میخواید اصلا سه تا عنوان بذار اشکال نداره، اما اگه میخواید یه تیتری هم برای همش بذاری بذار، ولی نسبت به این خصوصیت اون تیترت باید ساکت باشه. اصلا همین که ما هممون همه شیعیان در اولی قائل به اجزا، در دومی اکثریت قائل به اجزا و در سومی دعوای شدید دارن و بین این حرفا هم تهافتی نیست، نشون میده ماهیت این سه تا بحث فرق داره. حتی حالا شما اعتقاد اونها خودتون رو بکنید، ما تو توی یفتزی مسلکی بودیم مثل آغازه. تیتر بعدی اجزاه که باید معلوم بشه، که اون اجزا به نظرم معنای لغوی بگیریم راحت و بی‌درد سره، علاوه که اصلا معلوم نیست اجزای معنای اصطلاحی بگید داشته باشه، بلکه نه هم لوازمی داره این کافی بودن تو هر کجا به یه سری از این لوازم پرداختن. بلا هم معنی لغت. این که تمام شد، چند تا شد الان شما را
دو تا
اینجا من را ریز کردم. بعد پس اول عنوان رو انتخاب میکنید، دوم اجزای عنوان رو توضیح میدید که ما مختار رو گفتید، مطلب سوم علت جدا شدن بحث اجزا از بحث مره و تکرار و اون زین همون عنوان. یکی آقا ببین، یک عنوان، دو اجزای عنوان، سه تفکیک مباحث، که اینجا باید رو مبنایی که پارسال تو تمایز علوم گذاشتی حرکت کنیم. ما چون تو علوم عالی قائل به تمایز به اغراضیم، غرضهای مسئله ها رو کنترل میکنیم، و چون غرض از بحث اجزا مثل آخون غرض از بحث اجزا با اون دوتا بحث فرق میکنه، اینها رو جدا میکنیم. هرچند اون تعجب آقای بروجردی و آقای آغازی ها رو هم داریم که واقعا آخه چجوری بحث
اشتراکشو به فکر کسی رسید،
این رسیده، حالا چجوری صاحب فصول به ذهنشان خطور کرده که بیاییم بحث ادا و قضا رو که مفروض مسئلش عدم الاتیانه با بحث اجزا که مفروض مسئلش اتیانه یکی فرض کن. مطلب بعدی که بعد از این که جداسازی انجام شد، موضع‌گیری شما نسبت به این قضیه ابو هاشم جبایی و عبدالجبار معتزلی است، که حتی علالقادر شما هم شیعه هستید، غیر از این نمیگید تو ذهنتون هم بیاد جرأت نمی کنید بگید به همه شیعه تا ببیشه که این بحث توی غیبت صغرا تو بغداد در دوران حسین روح نوبختی مطرح شده و بعدم گفتن همه شما اینجوری بودن. بعد قاضی عبدالجبار میاد ری دوباره این بحث رو تو ری هم مطرح میکنه، ولی باز گفتن همه شیعه مخالف بودن. دیگه با این وجود کی جرأت میکنه بیاد این رو کنار بذاره و یقتزل اجزا رو رد میکنه؟ کسی به ذهنش هم بیاد جرأت گفتن نمیکنه. و این هم ولی برای تو اتخاذ مبانی این هم باید بیاد. و مطلب آخر شد چند تا؟ پنجمی که از همه مهمتر هست، در قضیه امتثال معیار را چه میدانید؟ معیار را غرض میدانید یا امر میدانید؟ این اول. بعد اگر غرض میدانید، آیا این غرض رو میگید موجب ایجاد امر جدید میشود یا امر اول باقی است؟ اینم مطلب بعدی است که مهم باید تازه کنید. دیگه اینجا مبنای ما رو فهمید، ما معیار رو غرض میدونیم، غرض هم نه غرض مثلا اون اصیل معرفت الله، غرض اقصا، غرض داعی الامر، معیار رو این میدونیم، امر رو مقدمه و طریق میدونیم و بعدم به امر دوم میدونیم. اون امر اول میگیم ساقط شده، امر جدیدی رو عقل متولد میکنه نه خطاب نفسی. اینم راجبه. و آخرین مطلبم که حالا اینم شد زید همونم بگید ولی جدا کنید بهتره، تفکیک بین قضیه امتثال عقیب الامتثال و تبدیل الامتثال و هدم للامتثال سابق و اتیان به امتثال آخر هست، که این مانع فی مثال کدام است که مختار ما اینجا جواز تبدیل الامتثال در فرض شک و وجوب امتثال دوم در فرض هدم امتثال قبلی است و تبدیل الامتثال رو اهم از هدم میدونیم و اینجا قابل جواز تبدیل امتثال هستیم مثل آخون. شما هم اینجا موانع خودتون رو باید داشته باشید. والحمدلله رب العالمین. حد تو فرض دوم علت تامه داریم به عدم اصول قبل، پاش خورد ریخت، این میشه حد.
تو عبادت چجوری حد تصور میشه؟ مثل نماز آب که میگذنید
شما بعد از نماز بفهمید که یکی از اون اجزا و شرایطی که فکر میکردید آوردید در واقع نداشتید، سن بزرگ میفهمید وضو نداشتید. اینجا میفهمید امتثال قبلی منحدم بود معدوم بود، موقع نداشته الان فهمید باید حد نکرد و خودش حد بود. اون مثلا یکی دیگه زد پاش رید بودا بفهمید اون امتثال قبلی که علم یکن شده، این میشه حد. انشالله شنبه هفتم بیاد یا چهاردهم کدوم میاد؟
چهاردهم
میخواد. چهاردهم آیه قانی چکار میخواه بکنه؟ آیه قانی ما الان کجاست؟ امروز تبدیل امتثال تموم کرد؟ خب اگه اینه پس بعد که بیاد میخواد فور و تراخی رو بگه. هفته اول میشه فور و تراخی، هفته بعدش هم میشه تازه بیاد تو بحث اجزا. بنابراین ما باز جلوی همون چارده ها چیز رو شروع میکنیم. موضع ثانی اضطراری اختیاری.
نه آقای ثانی رو باید بکنیم. خیلی هم خوبه. آقای
ثانی به طرح میگذرم. هفتون بیان هم کلیست.
مسافرت
خواهد.
حالا آیه چیز که ما دو بحث جلوتری، آیه قانی هفتم تا چهاردهم فور و تراخی رو میگه، هفته بعدش میاد تازه اجزا رو شروع میکنه. ما موضع اول خوندیم یه هفته جلوتری، بالاخره یه هفته این موضع اول میکشه، ما هم یه هفته جلوتری. ما چهاردهم که اومدیم موضع ثانی استراری اختیار. آیه بروجردی رو ببینید حتما دو سه صفحه بیشتر
از اون مختلفه. تو موضع ابو هاشم عبدالجبار چی شده؟
مثل همه شی از
اون میشه بده نمیشه. نه
یعنی بله همه شی سقوط مامور به بعد از سقوط مامور بعد از اتیان علاوچی اختزار. این اصلا این اصلا نمیشه کسی مختار که بزنی جرات نمی کنه. هم همه شی هست، هم تو قیبت زهراست، هم تو خود بغداده، این تو خود بغداده زمان حسین روحه دیگه. کی جرأت میکنه
قیبت زهرا؟ مقدمه مسئله اونجا
این تأثیرش رو تو سال ها گفتم. البته حالا اونو شما میرین تو عناوین هم بیارین. آره ولی که ما به نظرم اون تأثیرش تا اون قضیه سقوط امر رو عدم سقوط امر.
آقا یک کاش تو قرض اقصا تو آخون میگفتی اینو میگفتی کل سوال ما تو این بحث قاضی حل شد. یعنی دعوا تو مقدمه موصله است، شایسته مقدمه موصله میکشه وسط دعوا را میندازه. خب یکی قائل به مقدمه موصله هست.
خانم آقاسی هم همین گفت.
همین
تو کاغذ من نه اون توی امر دوم و بقای امر اول دخالت داره. در این قضیه موصله و غیر موصله دخالت داره که اگر ما قائل به موصله بشیم چون ایصال الی ذهن مقدمه محقق نشده پس امر اول هنوز باقیه. اگر ما بگیم نه موصله نیستیم، همین که مقدمه را آوردی امر غیری ساقطه، پس اینجا اون امر ساقطه. ولی همونطور که اگر شما مقدمه رو بیارید و مسلک خود امر ساقطه ولی ذیل مقدمه نیاد، بعدن دوباره اگر لازم باشه بعد اون مقدمه را بیاوری، اینجا هم این همون قصه است. اونجا در فرض حتم امتثال اول امر دومی ایجاد میشه به اتیان، در فرض شکم که اگر احسن باشه رجحان داره مطلقا رو نپذیرفته رجحان
داره، ولی بازم اصل جواز نسبت مطلقا میشه ثابتش کرد.
عقل باید حکم کنه، عقل میگه برای چی؟
عقل نه میگه مشکلی من نمیبینم، یعنی محضور من نمیبینم ولی
لغو
نداره.
لغو تو بده بهتر رو برداری بدتر بزنی.
تو بچه ها نرفت بله از اون 24 رو مدن مارمیزان رو خواهد شما تو چهارده هم بخواد شروع بکنید؟
دو هفته
نمیشه آجا، همیشه هفت جلسه.
حالا اگر
آقای فرنسه شما بخواید موضوع سانی تموم کنید، آخه شما موضوع سانی تموم کنید میره بعد مارمزون نسه میشه این
سانی رو که تموم میکنید سالس رو
همون سانی سالس یعنی
سالس هم ببینیم آقای قانی چیکار کنه. آقای قانی بخواد تو مارمزون صبح بفرسته ما هم بفرسته
شما تا نیمه صبح
میایید اول قدیم آقای قانی میخواد مارمزون چیکار کنه.
منظوری که شما اگر از هفتم شروع بکنید تمومش می‌کنید.
آجا باشه
ثانیه خودت تموم می‌کنید.
حالا دیگه گفتیم بهش.
نه باشه من اعلام می‌کنم
تو هفتم جلوتری
از آقای قانی هستن. لذا بگید
ثانیه سالس آجا می‌خواید تموم بکنیم هفتم بیاد تموم می‌کنیم.
اینو راست میگی آجا شما.
البته اگه هفتم بیاد سالس چون شروع شروع میشه دیگه چیزی واسه مارمزه نمیمونه.
14 ما بیایم سالی تموم میشه
سالس میمونه خیلی تیکه تیکه بسام شده
دیگه سه تا بس. خب بس آقا جان شما خودتون دو تا هم کلی اختلاف داشتید.
نه آقا الان راضی شد اگر بیرون راضی کرد شما نمیشد راضی شد.
میخواد آجا توی گروه چیزی بگیم
حالا اگه چیز شد باشه اگه نظر جمع این شد باشه ما میایم حرف نداریم.
پس یه نظر سنجی بکنیم
توی گروه چیزی بگید
مثلا باشه میگم
آقا یه مشکلی هم هست منظورم خیلی از افرادی که حاضر نیستن باز مثلا مشارکت کنن میگن نه
اونا صوت گوش بدن شاید سخت
باشه اونا باید کفایه نمیدن گوش بدن
خب اصلا اون شده کفایه رو میگم برای خودم نمیگم برای کلاس میگم مثلا فرض کن شاید
خب صوت میذاری
با همین آقا تا بخوام بریم بیایم تون میکشید
خب براش میذاری
آقا ما هم مثلا بذارید حداقل 10 روز
اگه آقا فایلی صوت گذاشت ما هم صوت میذاریم عقب نیاد. اما الان دو هفته از آقای قانی جلوتر
آجا سوالاتمون موند از آقای زیاد
ثانیه ثالث تموم نمیشه ثانیه ثالث یعنی این بحث اجزا تموم نمیشه.